شکر از معدود کالایی هست که در انحصار تولید کنندگان گرامی هست و خیلی راحت میتونید به این دو شرکت دسترسی داشته باشید و پیداشون بکنید و از نمایندگی های فروش این کالای بسیار مهم رو خریداری بکنید. اونطور که خانم روزی طلب اشاره کردن که برخی از این پوشش ها ضد حریق هست، اما وقتی که از حالت استاندارد خارج میشه اون پوششی که میدن به پشم شیشه خودش باعث حریق هست و شما رو دچار مشکل میکنه. مبادا دوستان گرامی وقتی میخواید این محصول مهم رو خریداری بکنید گول این رو بخورید که حالا این رو ارزان تر بخرم، جای دیگر وقت باید هزینه های گزاف بابت این ارزان خریدن بپردازید. تلفن داشتیم باز موضوع مونده؟ خوش میکنم بفرمایید. خوش میکنم.
یک بحث دیگری رو عنوان کردن فروشنده عزیزمون در رابطه با ویسکوز بود.
بله.
این مشکلی هست که برای همه مصرف کنندگان معمولا به وجود میاد.
بله.
ویسکوز کالایی هست که از مشتقات نفته، یه جور پلاستیک.
درسته. خواهش میکنم.
اینو میان توی اوورکوت ها استفاده میکنن به عنوان عایق حرارتی.
بله.
چون پلاستیک هست به شدت آتشگیره و معمولا افرادی که نمیشناسن یا توی این صنعت تولید پوشاک و اینا هستن این رو به نام پشم شیشه میشناسن. پشم شیشه یک عایق معدنیه، از شیشه تولید میشه، شاید شباهت های شکلی و ظاهری با هم داشته باشن ولی اون هزینه ای که برای تولید پشم شیشه میشه اصلا مقرونه به صرفش نمی کنه که ما اینو بیاریم توی اوورکوت استفاده بکنیم.
درسته.
یا توی لباس های کوهنوردی اینا. پس آنچه که توی این لباس ها استفاده میشه ویسکوز هست که آتشگیره و به نام پشم شیشه نباید نامیده بشه. این غلط مصطلحیه که استفاده میشه. اون چیزی که توی ساختمان ها استفاده میشه پشم شیشه است که عایق معدنیه و از شیشه تهیه میشه. من خواهش میکنم که دوستان این رو اشتباه نگیرن.
در لحاف و اینها که استفاده میشه اون هم همینه.
ویسکوزه. بله اون ویسکوزه.
که خاصیت های مشابه با پشم شیشه داره.
خاصیت های مشابه با پشم شیشه داره ولی لزوماً اون مزایای پشم شیشه رو نداره.
مثلا چه مزایایی؟
ببینید پشم شیشه یه عایق ضد حریقه.
بله.
یعنی شما فندک بزنید، هر اونچه کبریت بگیرید، فندک بزنید، چوله بگیرید، فیلم ها رو ما توی سایتمون داریم یا توی اینستا میتونن عزیزان مشاهده بکنن.
بله.
این آتش نمیگیره. در حالی که ویسکوز شبیه پلاستیکه، شما به محض که فندک رو نزدیکش بکنید اصلا چوله میکشه.
صحیح.
بسیار خطرناکه.
اما برای تولید کننده ها مقرون به صرفه نیست که از پشم شیشه استفاده بکنن در پوشاک و از ویسکوز استفاده میکنن.
هزینه تولید پشم شیشه بسیار بالاتر از اون هست که کسی بخواد توی پوشاک ازش استفاده بکنه. پس وقتی که میگن این لباس دارای پشم شیشه هست بدونید که در واقع منظور ویسکوز هست.
ببینید از یه زاویه دیگه هم میشه به این مسئله نگاه کرد که اگر پشم شیشه در پوشاک استفاده بشه به جای ویسکوز باعث بست و گسترش صنعت پشم شیشه خواهد شد، به نفع مجموعه های تولیدی مثل شما هم میشه. میشه هزینه ها رو کاهش داد طوری که تولید کنندگان پوشاک بتونه استفاده کنند.
من این رو توصیه نمی کنم و توی دنیا هم اجرایی نیست.
بله.
شاید که در نظر اول اون بحث اقتصادیش مطرح بشه ولی خب در واقع توصیه نمیشه.
دقیقا بحث اقتصادیه. میشه هزینه ها رو کاهش داد؟
هر چقدر ما این هزینه رو کاهش بدیم با قیمت اون ویسکوزی که از نفت و پلیمر و صنایع پتروشیمی به دست میاد قابل
برابری نمیکنه.
بله.
و مقروم به صرفه نیست. بسیار خوب. قبل از اینکه گزارش رو بشنویم یک تلفن داشتیم. یکی از مخاطبانمون سوال کردند که آیا درسته که پشم شیشه سرطان زاست؟ من ابتدای برنامه وقتی که سلام علیک کردیم این رو خدمت دوستان عزیز توضیح دادم، اما لازم هست شما به عنوان کارشناس بهشون بیشتر توضیح بدید.
ببینید بحث سرطان زایی یا کارسینوژنیک بحثی هست که مورد توجه سازمان‌های بین‌المللی هست، مورد توجه محیط زیست هست و مورد توجه مخصوصا سازمان بهداشت جهانی و ملل متحد قرار گرفت.
بله.
عمر استفاده از پشم شیشه در جهان الان فکر میکنم به بیش از 100 سال رسیده باشه و در خلال همه این سالها سازمانهای مختلف و متعددی بودند که با بهره‌گیری از اعتبار جهانی و بین‌المللیشون روی سرطان زایی این کالا تحقیقات بسیار جامعی انجام دادن.
بله.
ما اینجا گزارشات سازمان بهداشت کانادا رو داریم که شاید 80 سال روی این کالا تحقیق و پژوهش انجام داده. گزارش سازمان بهداشت جهانی هست که نزدیک باز 80 سال کار کرده روی این قضیه و هیچ نتیجه‌ای که دال بر سرطان زا بودن این محصول باشه توی هیچ کدام از این گزارشات دیده نشد. حالا علت این که میگن سرطان زا هست چیه؟
اتفاقا الان یکی از مخاطبانمون، یکی که نه چند نفر، پیامک ارسال کردن و گفتن که ما نگران سرفه‌های خانم روزی طلب شدیم، نکنه که به خاطر در ارتباط بودن با صنعت پشم شیشه است.
این یکمش به خاطر استرس و یکم دیگرش به خاطر این گرده‌هایی هست که توی هوا بود.
استرس که نباید داشته باشه دیگه. اینجا هممون خیلی راحت نشستیم داریم صحبت میکنیم در کنار مخاطبان عزیزمون. اگر موافق باشه تا گلوی تازه کنید بریم اتاق فرمان، تلفن هم داریم، تلفن رو بشنویم. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من خواهش میکنم که این بحث رو اجازه بدین که
من به خاطر خودتون گفتم
بازش کنیم و مشکل صفحه بدین. یک بار
بفرمایید. خواهش می‌کنم.
داستان سرطان زا بودن پشم شیشه به مسئله آزبست برمیگرده. در گذشته توی ساختمان‌ها برای اینکه جلوگیری بشه از نفوذ آتش، میمدن دیوارها رو بالایی از آزبستوس میپوشوندن. این آزبستوس به مرور پودر میشد و پودرش وقتی وارد ریه میشد سرطان ایجاد میکرد. و به شدت آسیب زننده بود. سالها تحقیق شد، کار شد.
خب ناگزیر باید بریم اتاق فرمان. برمیگردیم و باز در خدمت خانم روزی طلب خواهیم بود.
حاصل فروشنده پشم شیشه ای؟
جان الان 13 سال.
خب صبحتون بخیر باشه دوستان عزیز. شنونده برنامه کالای ایرانی اومدیم در دل بازار ناصر خسرو و با عمده فروش ها که در یک جای فروشندن و در جای دیگری خریدار پشم شیشه ایرانی هستن صحبت کنیم و ببینیم که اصلا نظرشون در مورد این موضوع چی هست. سلام، صبحتون بخیر.
سلام علیکم.
فقط پشم شیشه ایرانی فروختین؟
فقط پشم شیشه ایرانی میشه گفت.
یعنی تو بازار فقط ایرانیه؟
فعلا آره، چون نمیصرف خارجیشو بیارم.
قبلا فروختین خارجی؟
شاید یک بار یا دو بار.
مال کدوم کشور؟
چین بوده بیشتر.
فرقشون با هم چیه؟
از لحاظ جنسیتی بخوایم بگیم، خب پشم شیشه ای که توی ایران تولید میشه، خب چون کارخونه میشه گفت نزدیک ماه و اینکه ما خودمون دسترسی داریم به کارخونه، میتونیم باهاشون صحبت کنیم به صورت مستقیم و اینکه سریعتر به کالامون برسیم و اینکه بخوایم اینو مثلا ضخامت کمو زیاد کنیم، کیفیتشو بهتر کنیم و اینکه نوع کاربردش نسبت به اون کارهایی که داره رو کمو زیاد کنیم نسبت کیفیت و اندازش رو. خب نسبت به اینکه اگه بخواد خارجی باشه، خب اینا خیلی هم سخت‌تر میشه و اینکه شاید هم اصلا نشه این کارو انجام داد. بعد از لحاظ هزینه هم خب الان به خصوص میشه گفت حالا با این حال که گرونی هستش و یه خوردم داره افزایش قیمت ها اذیت میکنه، ولی باز نسبت به خارجی خیلی بهتره.
این پشم شیشه یه گوزه نساجی دیگه.
بله نساجی.
در گزارش قبلی در مورد پشم شیشه صنعتی و ساختمان صحبت کردیم، الان تو این بخش اومدیم سراغ پشم شیشه هایی که در ساخت پتو و لباس.
بله.
و لحاف و
بله برای از تو حوزه نساجی اینا. بعد اینکه غیر از اون فکر میکنم که خود کارخونه شون هم باید وزارت بهداشت باهاشون هماهنگ شده باشه.
به لحاظ استاندارد و کیفیت خوبن، راضی کننده.
فعلا آره، ولی هی به خاطر این افزایش قیمت‌ها مجبور میشه کارخونه خب یه خورده سبکترش میکنه. یه خورده.
آها، پس استاندارد تولید نمیشه اون ضخامتی که.
آره دیگه، چون وزنی که، چون اینو روی وزن میفروشن نه روی متراش، روی وزن میفروشن.
یه وزن استاندارد باید.
آره دیگه، مثلا هر یک کیلوش توی یک متراژ مشخصی، مثلا تا پارسال یا بیارسال یه متراژی داشت، الان خب خیلی داره هی کمتر میشه. یه خورده فشارا. بعد اینکه تا حدود 2-3 ماه پیشم یه جوری بود که دیگه انقدر جنس کم بود. ما صورت داشتیم به کارخونه، ما ماشینی که داشتیم می‌خریدیم ازشون به ما گفتش که حدوداً 1 ماه باید صبر کنی. به این مرحله هم رسید، ولی
چرا علتش بود نپرسیدی؟
مواد اولیه رو نمیذاشتن که وارد کنم.
خب خیلی متشکرم از شما.
خواهش می‌کنم.
ممنونم دوستان عزیز شنونده که شما هم خریدار مصرف کننده یه پشم شیشه‌های ایرانی هستید، بیاید از کم و کیف شما بگید امروز در برنامه کالای ایرانی.
موضوع برنامه امروز پشم شیشه است که تا حدود 15 دقیقه آینده پیرامونش با شما گفتگو خواهیم کرد. شما رو هم دعوت میکنیم به هماندیشی با کالای ایرانی از طریق دو پل ارتباطی تلفن 22-65-25-25 و سامانه پیام کوتاه 30036-37.
خدمت شدم که یه ماده که در تولید ایزوبام استفاده میشه آیق ایزوبام تیشو هست و ظاهرن تیشو از پشم شیشه دست میاد. من سوال کنم که این پشم شیشه چه مراحلی میگذنه تا تبدیل به تیشو میشه و یا خود شما هم تیشو تولید میکنید یا نه؟ ممنونم، خدا نگهدار.
یک پیامک هم داریم از اصفهان، گفتن که برای راه اندازی کارگاه پشم شیشه چقدر سرمایه لازم هست؟ اصلا امکانش هست که در اصفهان این کار رو بخوایم انجام بدیم یا یعنی اینکه میتونیم بریم شیراز یا شهرهای دیگه؟ شما اعلام آمادگی کردن 0905 تا شماره آخر 0102.
برنامه امروزتون در مورد پشم شیشه بود، خواستم ببینم این خانومی که اونجا تولید کننده هستن ما چطوری میتونیم از اونا خرید بکنیم؟ شماره تماس یا چیزی میتونن به ما بدن یا اینکه شماره ما به اونا توسط رادیو داده میشه که ارتباط برقرار کنیم؟ خیلی ممنون، خسته نباشید. از زنجان مزاحم شدم، معینی هستم.
از تماس تلفنی و پیامک‌های پرمهر شما سپاسگزاریم. آقای علیرضا قهاری از تهران پارس، از محبتی که به کالای ایرانی دارین تشکر می‌کنیم. اما گزارش رو شنیدیم، قبل از اینکه پیامک‌ها رو بخونم و تلفن‌ها رو بشنویم، در گزارش یک نکته بود که خواهش می‌کنم از مهمان عزیزمون پیرامونش با ما گفتگو کنن، چون ما گفتیم که انحصار تولید پشم شیشه و بازار مصرف در اختیار دو شرکت تولید کننده پشم شیشه در ایران هست، اما در گزارش به این موضوع اشاره شده بود که پشم شیشه های خارجی هم در بازار هست. این پشم شیشه ها قاچاق وارد بازار شده است و اینکه حالا از دو کشور ترکیه و چین. اما موردی هست که میخوام که خود خانم روزی طلب پیرامونش توضیح بدن در مورد کیفیت این دو محصول که حتما مصرف کننده انتخابش کالای ایرانی هست. چرا؟
ببینید، سابق بر این کالا از ترکیه و از چین وارد می شد به واسطه اینکه ظرفیت کارخانه های تولید کننده بسیار کم بود.
بله.
در سال 46 فکر می کنم که کارخانه شیراز راه اندازه شد، ظرفیت فقط 2 تن بود. این ظرفیت به مرور افزایش پیدا کرد اما جوابگوی بازارهای داخلی نبود. دوستانی می رفتند از چین و از ترکیه، کالا رو برمی داشتن می آوردن، کالاهای درجه چندم عمدتا فاقد استاندارد که به همون روش های تقلبی ساخته شده بود توی بازار عرضه می کردن. این کالاها فاقد کیفیت بود و متاسفانه صدمات زیادی رو هم به مصرف کنندگان می زد، هم اقتصادی، هم جانی و هم به طرق دیگه. زمانی که کارخانه دوم راه اندازی شد در اشتهارد کرج که با دانش فنی بومی ایران ساخته شد، چون ما قرارداد رو با آلمان ها بسته بودیم، اینها به محض ایجاد تحریم ها ما رو ترک کردن رفتن و ماشینالاتی هم که ما دادن متاسفانه ماشینالات درجه چندم از رد خارج بود، تکنولوژی روز آمد نبود، به درد نمیخورد. با دانش بومی ساخته شد، راه اندازی شد، به عرصه رسید. الان محصولاتی که این کارخانه داره تولید میکنه به قدری جذاب هست به لحاظ کیفیت و همچنین به لحاظ قیمت. که در خلال چند سال گذشته تمام بازارهای حوزه CIS رو قبضه کرده بود. من به جرأت میگم که بخش عمده محصولات ما صادر میشد. تولیداتی که ما میزدیم در ترکیه و در چین قابل تولید نبود. دانش فنی که ما داشتیم و خودمون با زحمت بسیار زیادی به دستش آورده بودیم در دسترس اونها نبود و این برد برگ برنده رو داشتیم که هر کجا اسم این برند مطرح میشد به سادگی محصولات دیگه از بازار جمع می شد و میل می کردن به سمت کالای ایرانی.
عالی.
ما تماس های بسیار زیادی داشتیم، شاید شما باور نکنید، که از زاهدان تماس می گرفتن، از یک دهکده دور افتاده ای در زاهدان که من اصلا نمی دونم تلفن داشتن نداشتن و می گفتن من این کالا و این برند رو می خوام، اینجا محصول چینی هست، نمی خوام استفاده کنم، این کالا رو می خوام. از خود ترکیه تماس می گرفتن برای ساخت محصولات خانگی، یخچال، فریزر، هود، اجاق گاز، اون. شرکت‌های بسیار بزرگ ترک بودن، مصرف کنندگان محصولات ما بودن. یک نمونه از این پشم سفید رو که امروز من خدمت شما آوردم، ما انحصاراً می‌زدیم برای اونا، صادر می‌شد به اون بر و بدونین که توجهی بکنن به اینکه خودشون تولید کننده هستن، کالای ما رو با میل و اشتیاق می‌گرفتن و مصرف می‌کردن.
خیلی هم عالی. بنابراین هنوز صادرات داریم به ترکیه؟
تحریم‌های
یا کشورهای دیگه، جاهای دیگه.
متقاضی هست.
از کجاها متقاضی؟
متقاضی هست، ما از CIS متقاضی داریم. خیلی وقتا از مجارستان من ایمیل‌های رو می‌گیرم. از ترکیه، از چین، از کشورهای اطراف، ازبکستان، قرقیزستان متقاضی هست. اما به لحاظ این بسته شدن مرزها و مشکلاتی که ایجاد شد،
کشورها مثل عراق و افغانستان که در دسترس هستن، چون
انتقال ارزی که پیش آمد دیگه این ارز نمیتونست تبادل بشه. خیلی از این بازارها امروز بسته شده ولی کیفیت این کالا پایین نیومده. دوستان عزیزان مصرف کننده ایرانی ما میتونن مطمئن باشن که بهترین کالای آسیا رو دارن مصرف میکنن در حال حاضر. من به جرأت میتونم بگم در جایگاهی هستیم که با محصولات کیمکو کویت رقابت میکنیم.
خیلی هم عالی.
کیمکو کویت تکنولوژیش رو از فرانسه گرفته و از آمریکا، ولی ما همچنان قهارانه بر جایگاه اول است.
با تکنولوژی بومی سازی شده
ایران.
آفرین بر شما، احسنت به شما. چه خوشحالم امروز خانم روزی طلب که میزبان شما هستیم در استدیو کالای ایرانی که اینقدر مقتدرانه در مورد تولیدات خودتون صحبت میکنید و باعث افتخار و سربلندی ما و همه مخاطبان عزیزمون حتما هست. خب در مورد دو تلفن به توضیح بدید لطفا. ابتدا یک تلفنی داشتیم که در مورد استفاده پشم شیشه در ایزوگام از شما پرسیدن که چه مراحلی طی میشه و اینکه آیا خودتون الان تولید کننده هستید در این زمینه یا خیر.
زمانی که کارخانه شیراز راه اندازی شد، تولید الیاف شیشه بخشی از فعالیت این کارخانه بود در کنار تولید پشم شیشه.
بله.
اجازه بدین که من یک تفاوتی بگذارم بین این دو محصول. وقتی که ما از پشم شیشه صحبت میکنیم، الیاف میکرونازی هست که روی هم بافته شده و در هم کلاف شده. این الیاف رزین میخورن، توی هم باند میشن و به صورت عایق در میان. وقتی که در مورد الیاف شیشه صحبت میکنیم، مثل هر الیافی با دوک و نخ و قرقره و اینجور چیزا و پارچه سر و کار داریم. یعنی نخهای بلندی از شیشه در کنار هم قرار میگیرن، به صورت پارچه در میان که توی صنعت اینو بهش میگن تیشومت. تیشومت یک عایق ضد حریق هست و به عنوان روکش توی محصولات پشم شیشه استفاده میشه. متفاوت هست هم با خود پشم شیشه هم با ویسکوزی که عزیزان مدام اشاره میکنن، میگن که ویسکوز جزء صنایع نساجی هست. نه، ویسکوز جزء صنایع پلیمری هست، الیاف شیشه جزء صنایع نساجی هست، پشم شیشه جزء صنایع معدنی هست. وسط کارکرد کاملا متفاوت با هم داره. تیشومت در حال حاضر در ایران تولید نمیشه یا تولیداتش انقدر کم هست که به چشم نمیاد. بارها عزیزانی تماس گرفتن، تیشومت رو از ما خواستن. این کالا در حال حاضر مواد اولیش از چین وارد میشه. اینجا حالا یه پروسسی رو روش انجام میدن، به صورت پارچه درش میارن که البته این پارچه لزومن همون تیشومتی که توی شیراز سابق بر این تولید میشد نیست.
درسته. خب ما یک تلفن دیگه داشتیم از آقای معینی از زنجان.
بله.
و یک پیامک مشابه اون رو هم من قبلا خونده بودم که از اصفهان بود که چرا سرمایه لازم هست که ورود بکنم به این عرصه و آیا امکانش هست در اصفهان باشه یا جای دیگه. توضیح میفرمایید.
زمانی که شما یک کارخانه ای رو میخواین ایجاد بکنید، حالا برای هر صنعتی، گام نخست اینه که ببینید دسترسی به مواد اولیه‌تون چقدر هست. اون زمانی که کارخانه توی شیراز احداث شد، به واسطه این بود که کارخانه پتروشیمی شیراز کربنات سدیمش رو تأمین می‌کرد. خب دسترسی بسیار نزدیک بود، هیچ مانع اراده‌ای در واردات بوراکس وجود نداشت، کارخانه بسیار سودده بود و به همه جا هم دسترسی داشت. نیازهای صادراتی جنوب کشور رو هم برآورده می‌کرد.
بله.
به مرور این دسترسی‌ها کم شد. الان دوستمون باز اشاره کردن در رابطه با این ویسکوزی که توی پلیمر از پلیمر استخراج میشه و جزء صنایع نساجی این رو قلمداد کردن. پتروشیمی ها مواد اولیه رو ارزش رو بسیار کم کردن. طبعا ما دسترسی کامل و جامع به کربنات مورد نیازمون نداریم. تامین کردنش خیلی دشوار هست. برای تأمین بوراکس باز همین مشکل رو داریم. برای تأمین بسیاری از قطعات و مواد اولیه همین مشکل وجود داره.
خب این یکی از موضوعاتی هست که دغدغه بسیاری از تولید کنندگان عزیزمون هست. اگر پتروشیمی رو در اختیار داریم و اگر برخی از مواد مصنوعی در اختیار ما هست، باید همه در یک زنجیر، سلسله زنجیر در کنار هم قرار بگیرن به عنوان حلقه هایی که هم رو کامل میکنن. چون داریم نزدیک میشیم به دقایق پایانی برنامه، میخوام یه سال پایانی رو هم ازتون بپرسم و امیدوارم که باز توفیق داشته باشیم در استودیوی کالای ایرانی میزبان شما باشیم و در مورد این مشکلاتی که پیرامونش کوتاه صحبت کردید بیشتر با شما گفتگو کنیم. حالا که خانم روزی طلب، مجموعه شما خود رو شکر که مجموعه موفق و سربلند هست در راستای بست و گسترش و رونق این صنعت، چه فکری کردید؟ حدود 2 دقیقه فرصت داریم.
من اگر که اجازه میدادید به جای رونق صنعت به 2 تا مبحث مهمی اشاره بکنم که دغدغه بسیاری از عزیزان هست. مبحث اول بحث سرطان زایی محصول هست که نگرانن این کالا سرطان زا باشه. من به ذرس قاطعه و با قطع و یقین با مدارک علمی مستند میگم که اینطور نیست. تحقیقاتی که انجام شده نشان دهنده این هست که پشم شیشه به واسطه وجود الیاف بلند شیشه نه ریزش داره، نه غباری ایجاد میکنه و نه صدمه برای سیستم تنفسی داره. بنابراین میتونن با خیال راحت این رو مصرف بکنند. ما نمونه ها و کیفیت های بسیار بالاتری تولید کردیم که قابل مقایسه با کالاهای قدیمی نیست. کالاهای قدیمی بله ریزش داشت. نمونه های محصول امروز و نسل جدیدش رو مثل ابریشم هست، شما خیلی راحت میتونید باهاش حتی بازی بکنید.
درسته.
دوست دیگری سوالی پرسیده بودن در رابطه با عمر مفید پشم شیشه. ببینید اون چیزی که ما در مورد سرطان زایی میگیم بیشتر برمیگرده به بحث پشم سنگ، پشم سرباره، پشم سرامیک، سایر عایق‌ها، حتی عایق‌های فلکس.
درست.
صنایع دیگه متاسفانه حالا اثر ناآگاهی، اثر نمیدونم غرض، میان این کالا رو سرطان زا معرفی میکنن برای اینکه محصولات خودشون رو بفروش برسونن.
که اینطور نیست. خب
که اینطور نیست. در رابطه با عمر مفیدش، ما پشم سنگ رو از عایق‌های معدنی میگیریم و این سنگ به مرور هوا زده میشه. پشم سنگ عایق صنعتیه که باید توی صنعت استفاده بشه. وقتی این رو توی خانه ها استفاده میکنیم بعد از 2 سال به مرور پودر میشه و میریزه و این پودره که سرطان‌زاست، این پودره که آسیب زننده است. پشم شیشه عمری داره به اندازه عمر شیشه های پنجره شما.
سپاسگزارم از شما، خیلی دلسوزانه توضیح دادید در مورد پشم شیشه که سرطان‌زا هم نیست. علی‌رغم اینکه در خصوص رونق تولید در صنعت پشم شیشه با ما گفتگو نکردید، اما امیدواریم با توجه به اینکه مجموعه موفقی هستید رونق رو حتما در مسیر کارتون قرار بدهید. از حضورتون مرخص بشیم و خدا نگهدارتون.
بی اندازه تشکر میکنم از شما همه همکاران محترم.
ما اگر میخواهیم مردم در صحنه اقتصاد باشن، باید صحنه اقتصادی امنیت داشته باشن. اگر امنیت رو میخواهیم، بایستی مفسد و سوء استفاده چی و دورزننده قانون و چکننده قانون دستش بسته بشه. مبارزه با فساد این باید جدی گرفته بشه. امروز خوشبختانه مسئولین این رو میگن، لکن گفتن کافی نیست. همه مسئولین، چه مسئولین اجرایی، چه مسئولین قضایی و چه مسئولین قوه مقننه، شفاف سازی شرط اصلی این فساد ستیزی است. باید شفاف سازی بشه، باید فضای رقابتی به وجود بیاد.
ثبات در قانون‌گذاری و پیش‌بینی پذیر بودن مقررات کمک شایانی به تسهیل فضای کسب و کار و گسترش سرمایه‌گذاری می‌کند. در واقع اطمینان در سرمایه‌گذاری و امکان تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی برای آینده کسب و کار در سایه تحقق ثبات و پیش‌بینی پذیری قوانین و مقررات اتفاق می‌افتد. کارشناسی جناب آقای دکتر مهدی حمزه‌پور رو بشنویم، کارشناس حوزه مدیریت و اقتصاد.
یکی از عواملی که در تقویت و حمایت از تولید ملی تأثیر خودش رو میگذاره بحث ثبات قوانین و مقرراته. ثبات قوانین و مقررات به حدی قابل اعتنا و قابل اتکاله که بدون اون در اصل اعضای مولد تولید و کسانی که در کسب و کار فعالیت میکنن بدون این پارامتر و این عامل واقعا نمیتونن کسب و کار مولد و کسب و کار هدفدار و مستمر رو در فضای کسب و کار داشته باشن. ثبات قوانین و مقررات در درجه اول به شناسایی و کار کارشناسی در حوزه مجلس شورای اسلامی که به عنوان قوه مقننه هست و قوه قانونگذاری است و قوه نظارت بر قوانین هست برمیگرده. ما اگر نمایندگان مجلسمون به صورت حرفه‌ای و به صورت مهارتی انتخاب بشن و وارد مجلس بشن، یعنی در اصل نمایندگانی باشن که قوانین رو خوب بلد باشن، فضای کسب و کار رو بشناسن و از سطح تحصیلات آکادمیک و دانشگاهی و مهارتی و تجربه خوبی در امر مدیریت برخوردار باشن، در امر ثبات هم ما میتونیم در اصل جلو بریم و موفقیت های کسب بکنیم. متاسفانه بعضن مشاهده میشه که با توجه به از ملاحظات سیاسی، ملاحظات منطقه‌ای، ملاحظات قومی، قوانین خیلی زود دستخوش تغییر میشن و اون ثبات رو از دست میدن. ولی به نظر میرسه که یکی از اون مواردی که تأثیر مستقیم در تقویت و حمایت از تولید ملی داره و تولید مولد داره، بحث ثبات قوانین و مقررات برای این که در کسانی که در کسب و کار فعالیت میکنن یه چشم اندازی برای فعالیت اقتصادی خودشون داشته باشه.
لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید. باید همه تلاش کنن تولید در کشور رونق پیدا کنه.
پوشش انقلابی رمز شعار ساله، سالی که افتخارش تولید و اشتغاله. دست همو میگیریم با اتحاد و امید، میریم به سمت قله، سمت نگاه خورشید. دوباره جون گرفته یه حرکت جهادی، یه موج انقلابی، رونق اقتصادی، رونق اقتصادی.
تشکر میکنم از همه شما شنوندگان عزیز. در این فرصت داشتم نگاه میکردم به سامانه پیامکی و برخی از دوستان دلخور هستن که چرا پیامکاشون رو نخوندم. عذرخواهی میکنم، هر روز این اتفاق میفته. پیامک ها بسیار زیاد هست، تماس تلفنی هم همینطور، و البته صحبت های و درد دل های تولید کنندگان عزیز انشاءالله که بر ما خواهید بخشید. یکی از شنوندگانمون 0912 4 شماره آخر 1442 در مورد رول تیشو ایشون توضیح دادند، امیدوارم که شنیده باشید، گفتن که زیاد در ایران تولید نمی شود. سپاسگزاریم از همدلی و همراهیتون با این برنامه. باز این رو بگم که فردا موضوع برنامه‌مون، چون چه تمایل داشته باشید با ما همراه باشید، سویای خوراکی است. برای تولید کنندگان عزیز و همه شما مصرف کنندگان کالای ایرانی، سربلندی و توفیق روز افزون رو آرزو داریم. در پناه خداوند مهربان سربلند باشید. خداحافظ.
رسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
Show. در